عاقبت للمتقین. ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المقربین و حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صلى الله عليه وآله المعصومين الطيبين الطاهرين الأمجدين، سيما على مولانا بقية الله في الأرزين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم اللقاء. لو خرج بالتجشع شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبتلى، ولو وصل الى فضاء الفم فبلعه اختيارا بطل صومه وعليه القضاء والكفارة، بل تجب كفارة الجمع إذا كان حراما من جهة خباثته أو غيرها. فإن مسألة سفرز داشت صاحب عروه بيان فرمودن، اگر آروغ زد چیزی بیرون آمد از درون بدنش، از شکمش چیزی غذایی بیرون آمد، من غیر اختیاره، بدون اختیار، ثم نزله، بعدم وارد بدن شد، اونم من غیر اختیاره، نه روزش درست، مشکلی نداره. اما اگر بعد از آروغ زدن چیزی بیرون آمد تعمدن فرو برد، این کفاره به گردنشه و قضا هم هست. یعنی اون در مباحث روایاتی که فرمودن من افتر متعمدن فعلیه القضاء والکفاره، هم قضا داره و هم کفاره داره، هر دو شامل حالش می شود. روایت عامی که داریم کلن بحث شد و اینها. خب اگر آمد و قیکر بر اثر آروغ زدن چیزی وارد بدنش، وارد فضای دهانش شد، اون شی یا نجس است همراه با خونه، آمده وارد فضای دهان شده، یا نه قصبی است مغصوبه، رفته سر سفره قاصبانه نشسته و خورده، زیادم خورده، حالش به هم خورده، حالا دوباره اون لقمه قصبی را فرو میبرد در بدنش انجام میده، هم قضا داره، هم کفاره دارد و هم کفاره جمع هم دارد و اینها. این سه مسئله. مسئله اول که من غیر اختیارم باشه، لا لیس علیه القضا ولا کفاره. مسئله بعدی اگر عمدن فرو برد بار دوم، وارد فضای دهان شد و فرو برد، هم قضا دارد و هم کفاره دارد. مسئله سوم اگر نجس بود، حرام بود، مثل قصب و امثال اونا، هم قضا و هم کفاره جمع دارد و اینها. خب مسئله اول که بحثش گذشت، مسئله دوم این بود اگر متعمدن خورد علیه القضاء و الکفاره. حضرت آیت الله خویی می فهمین طبق قاعده است، تقتضیه الادله، ادله اقتضا می کنن هم قضا بایست داشته باشه و هم کفاره داشته باشه. ادله چی بود؟ بحث اکل و شرب بود دیگه. اگر کسی خورد یا آشامید متعمدن روزش باطله، فرقی نمی کنه در فضای دهان باشد بخوره یا بیرون فضای دهان باشد بخورد، تا تمام اون روایات مفتریت اکل و شرب این مورد رو هم شامله. اکل دیگه خورده ولو در فضای دهان بوده بیرون نیامده، فرقی نمی کند و اینا. الا اینجا یه بحثیه، صحیحه عبدالله ابن میمون آمده به محضر مبارک امام سوال کرده، کسی حالت غیبش دست داد، بر اثر غی کردن چیزی فضای دهان شد، ایفتر ذلک؟ آیا این غی کردن روزه رو باطل میکنه؟ فرمود الله. بعد سوال دوم، غی کرده در فضای دهان دوباره بلعیده و خورده وارد بدن شده و اینها، ایفتر ذلک؟ بازم فرمودن لا. این روایت صحیح هم هست. خب با این روایت چی کار بکنی؟ این روایت که فرمودن لا، آیا تخصیص نمیزند اون روایات اکل و شرب را؟ اکل و شرب روایاتش عام و مطلقه، این روایت در باب غی کردنه. خب این روایت اون روایات را تخصیص میزنه، مطلق الاکل و شرب روزه را باطل میکند الا در باب غیر روزه را باطل نمیکنه. پس اون ادله که اقتضای بطلان مطلق را میکنه قضا و کفاره داره شامل این مورد نمیشود، مگر بیایم یا بگوییم اجماع قطعی داریم اینم مثل بقیه اکل و شرب روزه رو باطل میکنه، یا بگیم نه این روایت درست صحیحه از نظر سند چون مشهور به این روایت عمل نکنه. میدونیم مشهور میگن روزه باطله، کفارم داره، مشهور اعراض از این روایت کرده ان، لذا این روایت دیگه تعطیل میشه، متوقف میشویم و عمل میکنیم به اون روایات عام و روایات مطلق. بعد ایشون هم میان میفرما این که اجماع داریم، اجماع قطعی داریم، مطلق اکل و شرب ولو در باب غی باطل میکند، هذا اول الكلام، چنین چیزی ثابت نشده. بگیم اجماع قطعی داریم، اجماع قطعی مخالف با این صحیحه، این صحیحه میگه باطل نمیکنه، اجماع قطعی میگه باطل میکنه، هذا اول الكلام. کی گفت ما اجماع قطعی داریم؟ چنین چیزی نداریم. وقتی اجماع ثابت نشد حداقل این است احتیاط بکنی این بابا نخوره، وارد بدنش نکنه دوباره، و اگر وارد شد احتیاطاً قضا را بگیرد، کفاره هم را پرداخت بکنه، نتیجه احتیاط بکنه و اینها، ینبغ الاحتیاط در این مسئله. اما مسئله کفاره جمع که سومین مسئله شد، کفاره جمع یک صغرویت داره و یک کبرویت داره. کبرویتش اینه که باید بعداً ایشون میفرمه باید بیایم بحث بکنیم و امثال اینها. کبرویتش این گونه است، آیا کل افطار علی الحرام یجب فی کفاره الجمع؟ تازه اینم قابل بحثه، کی گفت؟ ارتکاب آدم مرتکب بشه با هر حرامی روزه را باطل کرد کفاره جمع داره، این بحثش بعدن میاد، این کبرای قضیه است. اما مصداق این کبرویت این است، این مورد عمدن غی که کرده عمدن غی را فرو برده است و اینها، فرض این است که نجس هم هست چون کفاره جمع در نجس در قصب و امثال اینا میاد. آیا در این مورد در بحث صغرویت، صغرویت مصداقیه، کبرویت قانون عام و کل. من یه مثال بزنم، العالم و متغیر، این صغراست یا کبراست؟ از کجا ما متوجه بشیم صغراست یا کبراست؟ پیدا صغراست. چرا؟ مصداقه. بله، میگه اب نداره، نون آوردی. العالم متغیر، عالم متغیر است. این کبرا که نیست، این صغرا. کل متغیرن حادث، این کبراست. کبرا میشه مرحله دوم میاد. کل نوعا اینجوری، کل متغیرن حادث، این کبرا نتیجه میگیریم. فل عالمو چی؟ حادث. عالم هم عالم که ما میبینیم متغیره، هر متغیری حادثه، پس عالم نیز حادثه. در این بابم کل و اکل و کل حرامن یوجب و کفارت الجمع، این کبراست، این صغرا نی. صغرا این مورده، آیا این مورد کفاره جمع دارد یا ندارد؟ به امثال اینا صغرا را ایشون اینجا بحث میکنه. کبرویت را قبول ندارم، بعدم میاد در کبرا. کی گفت کل حرامن یوجب و کفارت الجمع؟ حاضر اول کلمه، ما حرامایی داریم کفاره جمع هم نمی آورد. مثال میزنم، اگر کسی با همسرش همبستر شد در روز ماه مبارک رمضان، اون فعل حرام جما را انجام داد، آیا یوجب الکفاره؟ کفاره جمع؟ آیا کفاره جمع داره؟ چون با حرام آمده. اگر کسی لقمه خونیه، دندونش خون اومده، لقمه را بر میداره آغشته و آلوده به خون، میبلعد و اینا، واقعا اونجا کفاره جمع وجود داره؟ اینا جریمش و امثال اینا فیه بحثون، بحثش میفرمان بعدن خواهد آمد و اینها. اما در صغرویت هم ایراد داریم که بگیم این مورد، حالا که ابتلاع کرده بلعیده لقمه را، لذا کفاره جمع به گردنش میاد. هم در صغرا ایراد داریم، هم در کبرا ایراد داریم اینها. خب حالا اقولو، به اقولو رسیدیم دیگه، صفحه 84 86. اما ما ذکره قدس سره، اما اون چی که ماتن صاحب عروت الوثقا بیان فرمودن، من البطلان، باطل است، تعمد داره، بلعید، بلل کفاره، هم باطل قضا داره کفاره هم داره، این شق دومه ها، سوم کفاره جمعه. فتقتضیه الادلت الاولیه، بله ادله اولیه میگه درسته، کفاره هم داره قضا هم داره. ادله اولیه چی بود؟ التی دلت، دلالت میکند، الا ان الاکل او شرب متعمدن مبطل للصوم، روزه رو باطل میکنه، و موجب للکفاره، کفاره هم داره. اگر عمدن بنشیند یه لیوان آب بخوره، عمدن بنشیند یه لقمه غذا بخوره، هم روزش باطله کفاره هم داره. این که بحثی درش نیه، اتفاقیه. خب اینجا هم همین کار کرده، قی وارد بدنش شده، دوباره شروع کرده به خوردن، عمدن خورده، بحث سهو و من غیر اختیاره نیست که نداره، خورده، هم روزه باطل قضا داره هم کفاره داره. فما ذکره، نمیدونم حالا کی اومده اینجا ذمه گذاشته روی زال، درسته؟ فما ذکره نیست، خود ماتن. فما ذکر الماتن مطابق لمقتضی القاعده، مطابق قاعده فرمودن، اکل و شرب تعمدش موجب بطلان و کفاره. اینم کندن خورده دیگه، حالا فضای دهان و غیر دهان هم فرقی نمی کنه، خوردن چه در دهان باشه بخوره، چه بیرون دهان شروع بکنه بخوردن. الا ادله اولیه همینه، الا یه روایت داریم، الا ان من گفتم عبدالله ابن میمون اشتباه کردم، صحیحه عبدالله ابن سنام، الا ان صحیحته عبدالله ابن سنام دلت صریحاً على جواز ازدرارهی ثانیا، دلالت صریح داره، نه ظهورا، بالاتر از ظهور. ظهور 70%، 80%، یک احتمال خلاف هم داره، اما سری 100%. روایت 100% دلالت می کند بر جواز بلعیدن، فرو بردن. ازدراد از ماده زرده هست، وقتی به باب افتعال می رود می شود ازتراد، تاش تبدیل به دال می شود. در صرف هم خوندیم مواردی داریم تا تبدیل به دال میشه در این گونه امور به خاطر تجانس با دال بعدی، زرده. از درده میشود، از ترده، چون دال داره بعدش، لذا از دراد. از درادم بلعیدن و فرو بردنه. صریحاً دلالت نخه، اگر بلعید و فرو برد مرحله دوم، مرحله اول بیرون اومده، مرحله دوم دوباره از دهان برش گردونه عمدن به بدن. روایت اینه، قال، این عبدالله ابن سنان میگه سؤله، بس که خودش سوال نکرده، در جلسه بوده، نشسته بود، یه فرد دیگری پرسیده، این شنیده، سؤله ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل الصائم، درباره مرد روزدار پرسیده اون طرف که یغلس، یغلس یعنی بالا آوردن، قلس، یغلس یعنی بالا آورد، استفراغ کرد، فیخرج منه شیء من الطعام، چیزی از طعام خارج شد از بدنش، ایفطر ذلک، آیا روزه را باطل می کند؟ قال لا، باطل نمی کند. بله، بعدش مشکل داره، اگر فقط اینجا بود حملش میکردیم، خوندیم دیگه، نوا یه دونه هسته، اصلا عرفن بهش تقیه نمیگن، غیبش نمیگن، اون نیست قضیه، فقط ما اصلا به او کار نداریم، ما بحثمون ببینی عبارت دوم، در عقل قلیل و کثیر فرقی نمیکنه. قلتو فَإِنَزْ دَرَدَهُ، اون شی، همون هسته، هسته خرما، بعد انصار علا لسانه، اومد به زبونش هم رسید، باز بلعید، قال لا یف، لا، یعنی این باطل نمی کن، لا یفتر و زالش، افطار نکرده، مفطر نی، روزش درسته، اینجا دیگه شی و غیر شی فرقی نمی کند. البته این روایت رو شاید بتوان یه فرمی حلش کرد، بگیم این روایت سهو را میگوید، غیر اختیاری را میگوید، وقتی سهو و غیر اختیاری نداره که تعمد، سهوًا ازدرده من غیر اختیارن بلعید ازدرده، اگر اینو حمل کردیم اصلا دیگه هیچ بحثی هم نداره، این سهو میگه، ماتن هم فرموده ایراد نداره، خود ایشون هم میفهم ایرادی نداره، اکل و شرب متعمد ایراد داره، کجای این روایت متعمدن داره که حضرت آیت الله خویی تعمد را استفاده فرمودن؟ ببینیم میتونیم ما تعمد را استفاده بکنیم؟ ممکنه شما بفرمایید مطلقه، شامل می شود تعمد را و غیر تعمد را، اطلاق داره، بلعیده، جوابش اینه، روایت گرچه مطلق است ولیکن اون اکل و شرب عرض کنم که آمده متعمدن اینو قیدش می زنه، این سهو را داره بیان می کنه، متعمدن اگر باشه اون روایت قبلی به دادش می رسه، مقیدش می کنه، روزش درست، اشکال ایرادی نداره، در این کیش بحثی نیست. اگر این گونه جمع کردیم، الجمع و مهما امکن اولا من التر، هیچ بحثی وجود نداره. ولی اون چی که ایشون داره بیان میکنه تعارضه. برای چی ما تعارض را مطرح بکنیم؟ تعارض داره. در باب تعارض یا بحث اجماع رو داره میاره یا بحث اعراض از این روایت رو داره بیان میکنه، مشکلات داره. ما اگر قائل شدیم این روایت مطلقا عمد و غیر عمد داره بیان میکنه، لا بحثه، تخصیص میخوره به روایات قبلی عام که اگر عمدن بود روزه باطله، غیر عمد درسته، پس این روایت مقید میشود. حالا اونو که ایشون فرموده اینو بیان نکرده، فتکونو هاوه صحیحه، این روایت عبدالله ابن سنان تخصیصاً فی دلیل مفتریت الاکل و شرب، او را تخصیص زده، مطلق الاکل و شرب روزه را باطل می کند، کفاره هم دارد الا در این مورد. اگر در باب غی بود، غی کرد و دوباره برگردان، روزه را باطل نمی کند، کفاره هم ندارد. حالا فإن ثبت اجماع قطعی، اجماع 100%، علا خلاف ذلک، اگر اجماع قطعی آمد بر خلاف این صحیحه، خب فهو چه بکنیم؟ اجماع مقدمه. اجماع آمد بر خلاف این صحیحه، میگه نه خیلی مفتره، او یه بحثی داره. و الا فصیحت الله موجب لرفع الید، صحیحه موجب رفع الید از این صحیحه ما نداریم، باید بهش عمل بکنیم. مگر اینکه شما بفرمایید الا اذا قلنا به ان اعراض المشهور، مشهور به روایت صحیحه عبدالله ابن سنان فتوا ندادن که روزش درست باطل نی، مشهور میگن کفارم داره، اعراض مشهور از این صحیحه یسقطه عن الحجیه، از حجیت ساقطش میکنه، دیگه حجیت نداره، بگیم در باب قیل لا بحثه. فیبتنی نتیجه، اگر اعراض ثابت شده، خب اعراض هم کردم مشهور، از حجیت روایت میفته، فیبتن الحکم علا تلک الکبرا، حکم مبتنی بر اون کبراست. کبرا کدوم بود؟ مفتریت الاکل و شرب، کل الاکل و شرب یوجب البطلان و الکفاره متعمده، اون کبراست. صغرا کدومه؟ صغرا همین روایت صحیحه بیان کنم، در باب غی لا یوجب الکفاره، موجب کفاره نه، این صغراست، منتها حکم روی اون کبرا باقی مونه، باطله. این روایت هم که ازش اعراض کردن دیگه جای بس نداره. و الا اگر اون اجماع قطعی ثابت نشود، اگر اعراض مشهور نیاید، فتحصیل الجزم، جزمن برای ما حاصل بشود به کون مضمون این روایت بر خلاف اجماع است. اجماع این است که اکل و شرب باطل میکنه، هم روایات هم اجماع. به نسبت به این مورد مضمون روایت بر خلاف اجماع، نسبت به این مورد قی کردن، کسی بگوید اجماع بر خلاف این مورد است، مشکلون جدن، همچین اجماع قطعی ما نداریم. بل لعله مقتول عدم، کی میگه اجماع داریم؟ اصلا اجماع مقتول عدمه. فل فتوا بالبطلان حین اذن مشکلون، فتوا بدهیم روزش باطله، اینم مشکله، روزه رو باید بگیره. و الاحتیاطم مما لایم بقی ترکو، روزه را بگیرد، قضاشم بعدم به جا بیاره، لطفاً کفارم را باید پرداخت بکنه، احتیاط باید بکنه. و اما ما ذکره قدس سر من کفارت الجمع، حالا این بحث سوم، بنا ان علی حصول البطلان بزاله، بنا را بگذاریم که قی کردن را دوباره بلعیده باطل میکنه. بلا روایت صحیح عبدالله ابن سنان اگر عمل کردیم اصلا خود به خود باطل نیست تا کفاره جمع رو بیاریم، بنابر این کفاره جمع و عمل نکنیم به صحیحه عبدالله ابن سنان فهو مبنیون علی امره. دو مبنا دارد، مبنای اول صغروی است، مبنای دوم کبروی است. کبروی چیه؟ کل اکل و شربن متعمدن یوجب البطلان و یوجب الکفاره. این بحث کبرویه، هر خوردن و آشامیدن. خب یه مصداق این بحث کبروی چیه؟ صغرا، این مورد قی کرده، دوباره قی را خورده، بلعیده، فرو برده در بدن، یوجب البطلان و الکفاره. دو تا این بحث وجود داره، در هر دو میشون حرف دارن. اما الکبرا، کبرا مفتریت الاکل و شرب، پس یجی البحث از کبرا عند تعرض الماتن لها و سنناقش فی ماتن. فرمودن باطل دیگه، کفاره هم داره، در حرام باشه که کفاره جمع میاد. و سنناقش فی ها، مناقشه میکنیم در این مبحث، کما ستعرف و انشالله میدونیم متوجه میشوید، فهیه غیر مسلمه. این که این کفاره دارد و نمیدن باطل است و امثال اینها، این مسئله صاحب عروه مسلم نی، قابل بحثه. این بحث کبرویه، کبروی مسلم نی. کی گفت کل اکل و حرامن و شراب و کل اکل و شراب حرام یوجب البطلان و کفارت الجمع؟ از اول کلام ما حرام هایی داریم که باطل نمی کند، پس این کفاره جمع این بس غیر مسلمه. این بنابر کبرا، علا فرض تسلیم کبرا، اگر ما دا فرض می گیریم قبول داریم کبرا را، فسقرا اعنی حرمت ابتلاء ما یخرج من الجوف الالفم ممنوعتو، حرام بودن بلعیدن اون چی که از جوف وارد دهان شد دوباره بخوایم چی ببلعیم، حرام است. فیما، البته حرام بودن فیما اذا کانت الحرمه من جهت الخباسه، مردم بدشون میاد اصلا متنفرن، کسی قی کرد که اه خورد خجالت نمیکشه، این خباست داره. اما اذا کانت من جهت اخرى، نجاست داره نه خباست، یا قصب اول قصبیه، فلا کلام فیها، قبول داره در باب عرض کنم نجاست، نجس این لقمه، دانش خونیه، کاملا دندونش خون داره میاد، لقمه را همراه خون بلعید و اینها، یا لقمه قصبی بوده خورده، دزدی بوده، رفته غذا را دزدیده آورده خورده، حسابی هم خورده، حالش به هم خورده، همین غذای قصبی را دوباره داره میخوره، اینجا بحث اینه، قبول داریم در هر دو مورد ان نجاس ابل قصبیه، ولی از باب خباست قبول نداریم. ایشون میفهم خباست اونا که بیرونن نگاه میکنن اونا میگن خباست، ولی خیلی راحت هم میگه قضای خودم دیگه، جویدم خوردم دوباره بیرون آمده دارم میخورم و امثال اینها، خباست نداره. هذا اول کلام، خباست را ایشون در صغرا زیر سوال میبره، خباست عند الناس عند الغیر، نه عند این صائم خباست داشته باشه، ولی واقعا نه این گونه نیست. ایشون میفرما خود طرف هم که میخوره حالش به هم میخوره، اتفاقا اگر این کار کرد برای بار دوم دوباره استفراغ میکنه، حالش به هم میخوره، کسی دوست نداره استفراغ کرده خودش بخوره، مگر من غیر اختیارن، او یه بحث دیگری داره. و یتمه هزل اشکال هین ازن من ناهیت الکبرا، صغرا را اگر حلش کردیم در باب خباست بحث است، در باب نجاست و غصبیه فلا کلام فیها، بله قبول داریم اینها. من ناحیت الکبرا بعدم بسمه کما عرفته گفتیم مفتریت الاکل و شرب به نحو مطلقه هازا اول الکلام. صیحه عبدالله ابن سنان میگه نه، اون قانون کلیت نداره، در باب تحبب استفراغ استثناء شده. والوجه فی ما ذکرناه من المنع، وجه در اون چی که ما ذکر کردیم از ممنوعیت، که ان الحرم فی المقام من الجهت المزبوره، از این نظر ممنوع خوردنش. تتوقف علی امره، یک در باب صغرا صدق الخبیث، خباثت را ثابت کن. علا ما یبتل او، کی میگه خبیثون؟ هذا اول الکلام. مردم میگه خبیثون، خود خورنده میگه خبیث نیست. اگه اینجوری باشه که خورنده میگه مگس هم خبیث نیست، مگس اومده وارد دان، میگه حالا مگس گوشتم که داره، گوشتم که گرون شده، بالاخره یه مگس ارزونی را ببلیم و اینها. هیچ هم طبیعتش بد، بعضی ها طبیعتشون اینجوریه، همین کافیه بگیم ایرادی نداره و امثال اینها، محل ایراده. نوعاً عرفاً خبیث بدونن کافیه. و حرمت و اکل الخبیث کبرویان و کل الامرین، پس متوقف بر دو امر، یک اینی که خورده خبیث باشه، دوم اکل الخبیث موجب بطلان و کفاره جمع می شود. و کل الامرین قابل للمناقشه، هم هازا خبیثون مناقشه داره، هم بحث کبرویت که حرام است اکل الخبیث. کی گفت حرام است اکل الخبیث؟ خوب نی، مکروهه، حرمت نداره، این کار رو نکنه. البته ایشون بعدا میاد بحث میکنن دو اینها، میگه ما دلیلی نداریم بر حرمت اکل خبیث مگر یک آیه 157 سوره مبارکه اعراف راجب رسالت حضرت رسول الله الاعظم، یأمر بالمعروف و ینهى عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. بعض بزرگواران فرمودن حضرت آمده خبائث و حرام فرموده، مگس از خبائث، سوسک از خبائث، خرچنگ از خبائث، گرچه خرچنگ دلیل خاص ترم حرمت داره و اینها، خبائث را حرام فرموده میشه اکل الخبیث و حل طیب را حلال فرمه. اینجوری معنی که ایشون میگه، کی میگه آیه معناش اینه؟ اون جنبه عملی را داره بیان میکنه، یحل لهم الطیبات یعنی اعمال طیب، یا حرم علیهم الخبائث یعنی اعمال زشت و بد. واقعا همینه آیت الله خویی داره بیان میکنه و اینا از آیه استفاده کرده، آیه اطلاق داره. هم اجناس الخبیثه الاشیاء الطیبه و هم اعمال الخبیثه و افعال الطیبه، همه را شامل میشه. در آیه بحثه که بعدم باید انشاءالله آیه را با کمک احادیث و روایات دقیق ببینیم از آیه ما چی استفاده میکنیم. یحل لهم الطیبات، حلال کرده از طیبات را، یعنی عمل طیب را انجام بدید، اینو میخواد بگه. عمل خبیث را انجام ندهید، همین مقداره، یا نه اشیاء و اجناس خبیثه و طیبه را داره بیان میکنه و اینها، فرقی نمیکنه. حالا بعد ایشون، بله فلسفه احکام یعنی چی؟ خب خباستش چیه؟ حرامه یعنی چی؟ خوردن یا عمل؟ نه، آیه طلاق خویی اینو که قبول نداره، ما با آیه خویی بحث داریم. ایشون میفرمان خبائث را حلال، طیبات را حلال، خبائث را حرام فرموده، یعنی اعمال ایشون متعلق را اعمال میگیره، الاعمال الطیبه و الاعمال الخبیثه. هذا اول کلام کجای آیه داره اعمال را شامل میشود؟ ما میگیم نه، هم اعمال هم اشیا و اجناس، اجناس خبیثه را حلال فرض کنم حرام، اما طیبه را. اهلت لکم بهیمت الانعام، ما دلیل بر علیهشون داریم. اهلت لکم بهیمت الانعام، اینا یه چی میگه؟ اعمال اینجا یه خوردنشه. نه، خوردن اعمال یعنی عبادات و حرکات و سکنا. خب خود این چیه؟ اهلت ما بو کار نداریم اصلا، اونجا نرید شما، فعلا آیت الله خویی را داریم جواب میدیم و اینها. فلسفه چیه بحث دیگریه، ایشون فلسفه را کار نداره اینجا، ایشون یه اعمال را داره بیان میکنه. ما میگیم نه خیر، هم اعمال و هم اشیا را. یحل لهم الاشیاء الطیبه و یحرم علیهم الاشیاء الخبیثه. ما اینجا را حالا جای دیگه نریم، اون بس رفتی به این مورد حالا نداره. احلت لکم بهیمت الانعام، اینجا داره میفهمه حلال از خوردن گوش داره بیان میکنه. گوسفند حلاله، گاو حلاله، شتر حلاله، حلاله ها رو داره بیان میکنه. اما خوردن خون، خوک، فرمانده حرام دیگه در سوره مبارک مائده. اونا کار به اعمال نداره که، اونجا هم داره بیان میکنه یحرم و یحل. این آیه هم همینو داره بیان میکنه، یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. ایشون میگه اصلا از این آیه بیرونن این قضایا، این حلال و حرام بیرونن، اعمال حلال اعمال حرام رو داره بیان میکنه. حالا بعدم باید به این بحث وارد بشیم. حالا اما صغرا، تا بعد از ماه مبارک رمضان ان شاء الله تعالی، میگم مکه رفته بود.